رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتفر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیندر ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. من حمید روشن هستم و برنامه امروز جمعه 21 اسفند سال 94 برابر با 11 ماه مارس 2016 میلادی را تقدیم حضورتان می کنم. در آغاز برنامه گفتگو با راحله راحمی‌پور را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با رحمان ابراهیم‌زاده، پدر زندانی سیاسی بهنام ابراهیم‌زاده را می شنوید. بیانیه کانون نویسندگان ایران بخش دیگری از برنامه ماست. سپس گفتگو با دکتر محمد ملکی را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما سخنان شعله پاکروان به مناسبت روز جهانی زن است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
از شمار بیشمار ناپدید شدگان در نظام جمهوری اسلامی دختری است به نام گلرو راحمی‌پور که در فروردین سال 1363 زمانی که نوزاد چند روزه بوده او را به ترفندی از مادرش در زندان اوین جدا کردند و تاکنون از سرنوشت وی هیچ خبری در دست نیست. در این رابطه گفتگویی دارم با خانم راحله راحمی‌پور، عمه گلرو. من سلام و درود دیگم دارم به شما خانم راحمی‌پور.
خیلی ممنون، من هم سلام میدم به خدمت شما دوستان عزیز که در این طور واقعا به من کمک کردین. تشکر از محبتتون.
خواهش میکنم، به حکم وظیفه است. خانم راحمی‌پور، در ابتدا از این ماجرای تکان دهنده، از ماجرای 32 سال بیخبری از گلرو راحمی‌پور برادرزادتون بفرمایید که ماجرا از چه قرار هست؟
گلو، یادآوری این ماجرا بسیار دردناکه. برادر من همراه با همسرش در تابستان 62 دستگیر شدن. ضمناً برادر من حسین راحمی‌پور در زمان گذشته در سال 1350 هم در زندان اوین بود. برادر من با سال 57 با انقلاب مردمی آزاد شد. در سال 1362 به اتفاق همسرش که تازه باردار شده بود دستگیر شدند. و ما هیچ اطلاعی از برادرم و خانمش نداشتیم. تا اینکه من رفتم قم دیدن آیت الله منتظری که ما چند ماه برادر و خانم برادرم رو دستگیر کردن و ما هیچ اطلاعی از سرنوشتش نداریم. ایشون به من گفتن بریم ما منتظر بمونیم که با هاتون تماس میگیرن. خلاصه برادرم تماس گرفت و به من اشاره کرد که دنبال کار من نرین، اینقدر اینجا پرونده برام درست شده که به هیچ نتیجه نمیرسیم. با تمام این مشکلاتی که ما داشتیم و درگیر بودیم و اینا، زن برادر من در فروردین 63 بچهش رو به دنیا آورد تو زندان. بچه زندان بود. اینها حتی شاهدایی بودن که مادر و بچه رو تو زندان دیدن، ولی بعد از اینکه بچه رو اومدن برای بردن معاینه پزشکی از مادر گرفتن، دیگه بهش بر نگردوندن و گفتن که بچه مرده. ولی منی که بیرون مدام در پی این برنامه بودم و هیچ پیگیری میکردم این مسئله رو، به من جوابی ندادن و حتی منو تهدید به بازداشت کردن. البته بماند که چند بار به صورت مقطعی من مورد بازجویی و بازداشت بودم، ولی به هر حال تا همین الان از برادرزاده من هیچ خبری نیست. با اینکه بارها بارها من اون موقع دم زندان رفتم، چقدر توهین شنیدم، چقدر حرفای نامربوط به ما زدن، در آخرین وهله به من گفتن چیه هی میای دنبال بچه، میخواستی یه چیزی لنگه بابای فلان فلان شدهش بکنیم. دقیقا جملهایی که به من گفتن خدا شایده مثل چکش تو سر من میخوره. هنوزم اون سختی هایی که اون موقع کشیدم از یادم نمیره، ولی متاسفانه تا الان به هیچ نتیجه نرسیدیم. من این اواخر با این برنامه که بود و یه خود فضا آزاد شده بود و میشد اعتراض کنیم، که من مدتی بود که این فریادم رو میرسوندم که بابا برادر من رو کشتیم، اما برادرم که نه قبری داره نه نشونی داره، نه اصلا میدونیم کجا به خاک سپردینش، بچهش هم که اصلا از مادر گرفتیم اطلاعی نداریم. حتی اقل به ما بگین ما واقعا چه کار کنیم، صدامونو به کی برسونیم؟ این بچه یه نوزاد 15 روزه چه گناهی کرده بود که از مادرش گرفتیم بردین و دیگه بهش ندادیم؟ ما تا الان همینجور پیگیرم، ولی اینم بگم که بارها به خاطر این مسئله تهدید شدم، اما باز کوتاه نیومدم و هر جام که برسه صدامو میرسونم.
بله خانم رحیمی پور، تا حالا پیگیری هاتون چه بوده؟ به کجاها مراجعه کردی و پاسخ اونها چه بوده؟
من اوایل سال 63 که برادرم رو اعدام کردن، من به جز این که اون موقع در سال دهه 60 و 67 اوج خفقان بود، صدا از هیچکی در نمی آمد و این همه جنایت شد، این همه اعدام شد، مردم هیچ صدایی ازشون در نیامد و ما در سکوت خودمون مردیم، در سکوتی که داشتیم. ولی با این حال من همون موقع تو همون خفقان خیلی دم زندان رفتم، حتی به دادسرا مراجعه کردم، ولی جز تهدید و جز این که برامون بد و بیرا به ما بگن کاری برامون نکردن. و من به خود زندان پیش چند نفر از اون حاج آقایی که حاج آقا صداشون میکردن، حاج محمد، حاج علی، اینا رو که من میرفتم پیششون که تحکید کرد. حتی یه بار به من برگشتن گفتن شما برای چی میایین دنبال این مسئله برادرزادتون؟ اینجا جنگ، هزارها نفر داره تو جبهه شهید میشن، بعد شما اومدین دنبال یه دونه بچه میگردین؟ و اینا رو هم ما از اینا شنیدیم و تحکید شدیم، ولی متاسفانه به نتیجه نرسیدیم. ضمناً اینم برای این که چیز نشه بگم که برادر من از اعضای سازمان راهکارگر بود، از افراد بسیار بسیار فعال اون سازمان بود و آخرم جونشو در این راه گذاشت. به هر حال اگر سوالی هست من در خدمت.
بله این قصه تلخ و دردناک کماکان ادامه دارد و میدونم برای شما بسیار سخت است و منم پوزش میخوام که در واقع این زخم خونبار را بار دیگر باز میکنم، ولی من ضمن ستایش از پیگیریتون پرسشهایی دارم که در واقع تو ذهن همه شنوندگان شکل گرفته. اینکه چرا نوزاد را با مادر نبردن؟ چرا نوزاد را از مادر جدا کردن؟ بابا چه ترفندی این کارو کردن؟ و بعد از آن چرا هیچ پاسخی به خانواده ندادند؟
اونها اون موقع به قدری فشارها رو رو خانواده ها زیاد میکردن و در موقع جنگ بود و اینا درگیر جنگ بودن، اون موقع به ما خانواده ها خیلی فشار می آوردن، خیلی به ما سخت می گرفتن و برادر من و خانومش اونجا پیگیر بودن برای بچه، ولی جوابی نشنیدن. حتی بارها برادر من از اونجا خواست، از زندان خواسته بود که بچه رو به من بدن، من بچه رو بیرون نگه دارم، ولی اونا این کار رو نکردن، منتها قبول نکردن که بعدم بچه اونجا اصلا سر به نیست شد، واقعا سر به نیست شد، چون ما نه از مردن اون بچه اطلاع داریم، نه از اینی که اون بچه رو واقعا نگه داشتن، بزرگ کردن یا تو بهزیستی گذاشتن، کجا گذاشتن، ما هیچ اطلاعی نداریم. یعنی من اصلا هیچی نمیتونم در این مورد بگم، ولی در مورد برادر خودم که برادر منو اعدام کردن، فقط روزی که اینها رو به صورت دست جمعی اون سالها اعدام میکردن، به من که زنگ زدن، به من برگشتن گفتن بیا برادر حسین راهیمی پور به درک واصل شد، بیا این دم زندان وسایلشو بگیریم، که به ما یه ساک دادن که لباسه برادرم توش بود و بعد یک شماره‌ای به ما دادن که بریم بهش زهرا، که ما رفتیم به سهرا گفتیم این شماره رو به ما دادن، ما بریم ببینیم اینو کجا بردن کجا، که اصلا خانم یه همچین آدمی تو به زهرا نیست، بی خودم دنبالش نگردیم. ولی ما تو الان هیچ نوع آدرس و نمیدونم نشونی از قبر و کجا بردن و چه کار کردن، خدا شاهده اطلاع نداریم، اطلاع نداریم، اصلا نمیدونیم چه کار کرد، اصلا برادر من واقعا به چه جرمی کشته شد، مگر خواستن حق کشتنه؟ برادر من چه کار کرده بود؟ مگر چه گناهی تو این جامعه کرده بود که اینقدر مظلومانه بگیرن این جوانا رو بکشن؟ نه برادر من، بلکه همه اونایی که تو ده و شست و شست صفحه اعدام شدن واقعا نوجوان مردانه کشته شدن بدون دادگاه، بدون محاکمه، یعنی گرفتن، شکنجه کردن، کشتن. بارها از برادر من خواستن بیاد تو تلویزیون صحبت کنه که اون هم به این کار نداد، ولی با این احوال آخه اینا به چه جرمی کشته شدن؟ نزدیک به 10,000 نفر اینا تو سال 60 و 67 اعدام کردن، آخه اینا چه کار کرده بودن؟ واقعا اگر خواستن حق اعدامه، آخه این چه قانونی بوده که باید ما چوبشو بخوریم؟ برای چی باید برادر من، یک برادر نازنین من اعدام بشه؟ من حرفم اینه، من خواستم از دولت جمهوری اسلامی اینه که به من بگن اینا به چه جرمی کشته شدن، برادرزاده من به چه جرمی ناپدید شد، بچه 15 روزه رو چه جوری بردن؟
خانم راهیمی پور، من بسیار متاسف هستم. در دهه 60 همون جوری که اشاره کردید هزاران نفر اعدام شدند. زنده یاد برادرتون حسین راهیمی پور را دقیقاً چه سالی اعدام کردند و اعدامی های دهه 60 در واقع تو بهشت زهرا دفن نمی شدند؟ آیا خاوران؟
بله اینا تو خاوران، من خودم چند بار که رفتم خاوران دستگیرمون کردن، بردنمون تو کلانتری پادکش نگهمون داشتن که چرا شما میایین تو این خرابه؟ بابا اینجا خرابه است، اینجا گوری نیست که، اینجا رو دست جمعی برداشتید کانال کردین، جوانای مردم اونجا خاک کردید. آخه بابا مردم حتی در سال دو بارم اجازه ندارن دارن اونجا، اصلا معلوم نیست با این بچه ها رو کجا بردن چی کار کردن. الان خاوران هم یک بیابونیه، یک بدون هیچ قبری، بدون هیچ نشونی، تمام جوانای مردم اونجا به خاک سپردن. من واقعا دلم به درد میاد وقتی به یاد زجرهایی که ما تو دهه 60 و 67 کشیدیم میافتم، که چه به ما گذشت و هیچ کی صداش در نیامد، هیچ کی حتی نپرسید این خانواده ها تو چه شرایطی هستن. نه اجازه مراسم داشتیم، نه اجازه گریه کردن داشتیم، بارها ریخته شدن تو خونه من که مبادا مراسمی باشه، مبادا ما گریه کرده باشیم، مبادا چهار نفر اونجا اومده باشن. نه، من بازم میگم همه دهه 60 و 67 ظلمی که بهشون شد تاریخ باید بنویسه، واقعا تاریخ. اصلا من میگم زبون اصلا عاجز از گفتن اون فاجعه، از اون همه جنایت که شبی هزار تا هزار تا سیصد تا سیصد تا اعدام میکردن، گودال میکردن، با لباس خاک میکردن توی خاوران. تمام اینا باید واقعا پاسخگو باشن، جواب بدن به ما خانواده ها. ما جواب میخواییم، ما جواب میخواییم برای چی اینا رو کشتن.
بله، باید پاسخگو باشند. و میتونیم که خانم راهیمی پور، خاوران اکنون حالا هرچند که زیر و رو بکنن با بولدزر هم، ولی خاوران نماد مقاومت و ایستادگی و پایداری هست و فریاد دادخواهانه شما خانواده ها هم در اکناف جهان شنیده میشود.
چی بگم به خدا، چی بگم که چه به ما گذشت، چه تلخی به ما گذشت و چه کردن با این بچه های ما، چه شکنجه هایی که به اینا نکردن، اینا رو چه به روز این بچه های ما نیاوردن. این بچه های ما آگاهانه روحشون رو انتخاب کرده بودن، ولی بی نهایت مظلومانه کشتنشون.
خانم راهیمی پور، شما در ادامه پیگیری هاتون در مورد فرزند برادرتون به کمیته کاری ناپدید شدگان قهری سازمان ملل شکایت کردید. این رو بفرمایید که به چه مرحله رسیده؟
شکایت رو تنظیم کردن دوستان عزیزم که در خارج کشور هستن، واقعا در حقم لطف کردن و من از همینجا از تک تکشون تشکر میکنم. فعلا این شکایت رفته برای سازمان ملل که ایشون از دولت جمهوری اسلامی جواب بخواد که این بچه چی شده، کجا هستش.
خانم راهیمی پور، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما آرزوی این رو دارم که هرچه زودتر گلرور راهیمی پور برادر زادتون را در آغوش بگیرید، دیدارش حاصل بشه، چراغ خونتون روشن بشه. و ممنونم از اطلاع رسانی شما. در پای اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
فقط امیدوارم تمام این بچه‌هایی که مظلومانه کشته شدن و واقعا بدون گناه کشته شدن جوابگو باشه دولت و پاسخگویی به این خانواده‌های داغ دیده بده، چون واقعا ما هیچی نمیخواییم جز این که یک جواب قانع کننده که به چه جرمی کشته شدن. فقط همینو میخواییم. واقعا برادر من، امثال برادر من به چه جرمی کشته شدن؟ مگر چه گناهی کرده بودن که اینا رو زنده زنده چسبوندن به دیوار، دامشون کردن، شکنجه کردن، بدترین شرایط رو براشون فراهم کردن، خانوادهشون رو زجر دادن، اینا به چه گناهی کشته شدن؟ فقط همینو بخوام. فقط میخوام بگن این بچه 15 روزه رو چیکار کردن؟ آیا مرده؟ به ما گواهی بدن که مرده. اگر زنده است به ما نشون بدن که این بچه کجا چیکار میکنه. ما فقط همینو میخوایم، چیز خاصی نداریم. چی داریم؟ به من الان نگه بیارن قاتل برادرمو به من بگن این برادرت رو کش، مگر من اونو میخوام بکشم؟ عمرن اگه من همچین کاری رو بکنم، عمرن اگه من همچین کاری رو بکنم. من انتقام گیر نیستم که بخوام انتقام بگیرم، بعد من چه فرقی با اینا میکنم؟ من فقط میخوام جوابگو باشن، همین، هیچ خواسته دیگه ندارم.
بله، امیدوارم هر چه زودتر به خواسته برحقتون برسید.
انشالله همه برسن. خیلی خیلی ممنونم که این مصاحبه رو ترتیبش دادیم و من هم درد دل کردم با شما عزیزا. خیلی خیلی ممنون، لطف کردیم، تشکر از محبتتون. ممنونم از
شما، زنده و پایدار باشید.
خدا نگهدار.
خاموشان کنیم، نفرین به خاموشان کنیم، فریاد را چون پرچمه خیلی سیاه پوشان کنیم. آن مادران کین و هران و شهر سوی خواهران چهره فرو برده به خاک در جستجوی پشتبان. ای خاک فرزندان چه شد؟ آن رفته در بندم چه شد؟ ای ماهوی او کجاست؟ آن مهر دل بندم چه شد؟ سر می کشم چون سر کشم، هم در عیان هم در نهان، یابم مگر از مونشان در این زمین یا آسمان؟ فرزند ایرانم چه شد؟ فرزند ایرانم چه شد؟ راه روشنان بلند، آن مهر تابانم چه شد، آن مادران شیرآوران سیمرغ های این جهان، چهره به سوی خاوران در جستجوی عاشقان، فرزند خونین جامه را شاهین پرافشانده را کشتند این اهریمنان، دردانه را دردانه را سوگ سیاوشان کنم، نفرین به خاموشان کنم، فریاد را چون پرچمه خیلی سیاه پوشان کنم، ای خیلی خونین جامگان، ای پرورنده عاشقان، سوگ سیاوشان کنیم، نفرین به خاموشان کنیم، بانگ بلند خشم و پرواز خاموشان کنیم، فریاد را چون پرچمه خیلی سیاه پوشان کنیم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با رحمان ابراهیمزاده، پدر زندانی سیاسی بهنام ابراهیمزاده.
بله.
الو، سلام آقای ابراهیمزاده.
سلام.
حال شما خوب هستی آقای ابراهیمزاده؟ حمید روشن هستم.
خیلی ممنونم.
امیدوارم که
بله
مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم.
آیه ابراهیم زاده، من مزاحم شدم در رابطه با وضعیت بهنام عزیز که بیمار هستند و یا بردن بیمارستان.
والا بهنام مریضه، بودم برای بیمارستان، دیگه معرفت نکردن، بردن و تقریبا یک روزه آمپول زدن و هیچی دیگه،
یعنی بستری نکردن، نکردن، نه؟
نه، فقط تو تعمل زدن و کف کندری تاستر رو دیگر بیاده و هنوز نرفته نبودن.
فقط یک بار بردن و دیگر پیگیری نکردن، نبردنش؟
نه والا رسیدگی نکردن بله.
جای تأسف داره. آیه ابراهیم زاده، آیا ملاقات کردین بهنام رو؟ آیا به ملاقاتش رفتین؟ امکانش بوده که برین؟
نه والا این حقیقت نرفتیم، چون هر روز کن تماس داره نرفتیم، برای این خیلی سخت رفتنش.
بله
نرفتیم، اما در تلفن میتونیم تماس بگیریم دیگه.
آیه ابراهیم زاده، به عنوان یک پدر دردمند که فرزند عزیزش هم مریض هست و هم در زندان و نوه عزیزتر از فرزندش هم بیماری داره و وضعیت ساعدی نداره، اگر خودتون نکته ای دارید، صحبتی دارید، بفرمایید.
بله، من متاسفم برای بهنام را، چون بهنام خودش مریضه، بچهش در بیرون مریضه، دو تا مریض هستن، هم پدر. خب برای من خیلی سخته.
میدونم، قابل توصیف نیست، بسیار بسیار سخت.
بله برای من خیلی سخته. الان ما تقریبا مرخصی کردیم برای بهنام، چون هم رسیدگی برای خودش هم برای پسرش، اونا هم جواب ندادن، تعرف گفتن بعد نامه بیمارستان را بیارید، بیمارستان محک اون نامه را بردید، بعد اونا میگن بعد نیما برید با پزشکی قانونی را تایید کنید که نیما مریضه. همین دوری مانده دیگه، هر روز یک کلاوی به سرمان میگذارن و دیگه خودش از در میرد.
یعنی در واقع رسیدگی نمی کنند و سنگ اندازی می کنند و بهانه تراشی؟
آره دیگه، آره آره، نه رسیدگی نمی کنند، بهانه گیری می کنند دیگه، بهانه میگه نامه از بیمارستان بیار آوردیم، حالا میگن باید برید پزشکی قانونی تاییدش کنید، ما دیگه هر کبون مال خودشانه، صد درصد تایید نمی کند، رسول خودشانه دیگه.
بله، و واقعا جای تأسف است. آیه ابراهیم زاده، از کسانی که این صدای شما را میشنوند حرف دلتون، این دل دردمندتون با اونها که هست، تریبون در اختیار شماست.
ما تمام انواد خواهان دنیا را تقاضا میکنم از اونا از بادات ما برسن، ما برای بهنام و بهنام ها از اونا پشتوانی کنن، رفتی کنن در حال اونا.
بله، در واقع این وظیفه همه هست که از بهنام و بهنام ها پشتیبانی بکنن، از خانوادهش حمایت بکنن.
بله، واقعی.
آیه ابراهیم زاده، امیدوارم این روزهای تلخ و سخت و دشوار هرچه زودتر تمام بشه، بهنام و بهنام ها به آغوش خانواده برگردند و شاهد آزادی همه عزیزان دربندمون باشیم.
با امید پیروزی
و پایدار باشید آیه ابراهیم زاده.
خیلی ممنونم، قربان شما.
زنده باشید، امیدوارم در گفتگوی دیگر خبرهای خوشحال کننده از شما بشنویم.
خیلی ممنونم، زحمت کشیدید، خوشحال شدم تا در نشدیدم.
زنده باشید آیه ابراهیم زاده، وظیفه هست، امیدوارم این روزهای سخت و این روزهای تاریک و دشوار هرچه زودتر تموم بشه.
انشاءالله. خیلی ممنون. خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به بیانیه کانون نویسندگان ایران درباره صدور احکام سنگین زندان برای فعالان کارگری و مدنی. علی امیرقلی 21 سال، آرش صادقی 19 سال، محمود صالحی 9 سال، گلرخ ابراهیمی ایریایی 6 سال، اسماعیل عبدی 6 سال، جعفر عظیمزاده 6 سال، داوود رضوی 5 سال، بهنام موسیوند 1 سال و 2 سال تعلیقی، نوید کامران 1 سال، رضا شهابی 1 سال، عثمان اسماعیلی 1 سال،
و اینها احکام زندان است که در ماهای اخیر در کمال گشاده دستی نثار فعالان کارگری و اجتماعی و مدنی نامبرده شده است. احکامی حیرت انگیز که فقط و فقط با هدف به تسلیم کشاندن این فعالان از طریق بالا بردن هزینه فعالیت‌های کارگری و سیاسی و تشدید فضای اختناق و سرکوب صادر شده است و در مواردی نیز با تحمیل تبعید و در واقع نفی بلد به این فعالان آنان را ناگزیر به مهاجرت از کشور می کند. طرف آنکه فعالیت هایی که دستاویز این محکومیت های سنگین قرار گرفته حتی بر اساس لایحه جرم سیاسی که این روزها مورد بحث مجلس است و قرار است تصویب شود جرم به شمار نمی آیند و به تعبیر حقوقی فاقد وصف مجرمانند. شگفت انگیزتر همزمانی صدور این احکام با فضای انتخابات اخیر مجلس است، فضایی که در آن از مردم سالاری و حق رأی برای آحاد مردم فراوان سخن به میان آمد و حتی مخالفان نظام به شرکت در انتخابات دعوت شدند. کانون نویسندگان ایران به این احکام اعتراض می کند، آنها را ظالمانه می داند و خواهان آزادی تمام فعالان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و عقیدتی دربند است. آزادی بیان حق مسلم این فعالان است و کانون بر اساس منشور خود موظف است از آزادی بیان همگان بی هیچ حصر و استثناء دفاع کند. کانون نویسندگان ایران، سه‌شنبه 18 اسفند 1394.
چشم تو چند پی بیداد گره که شکیب دل من که شکیب دل من دامن فریاد گره
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با دکتر محمد ملکی. خاطر نشان کنم که این گفتگو در جمعه گذشته صورت گرفته است.
بله.
الو، سلام و درود به شما آقای دکتر ملکی.
قربان شما، مراد شما زیاد، حال شما شده.
زنده باشید. آیه دکتر ملکی، حمید روشن هستم از رادیو ندا.
بله، شناختم صداتون رو.
درود بر شما که مثل کوه، مثل البرز دماوند در
خواهش.
میدان حضور دارید. آیه دکتر ملکی، امروز 14 اسفند هست و برنامه داشتین شما که در احمدآباد حضور داشته باشید بر سر مزار زنده یاد دکتر محمد مصدق. خواستم ببینم آیا موفق شدین، آیا مشکلاتی پیش اومد یا حضور یافتین؟
بله من الان تو ماشین هستم، وقت مشکل بتونم صحبت بکنم.
ولی صداتون میاد آقای دکتر ملکی و امیدوارم که همیشه پرتنین تر باد.
خواهشم. بله ما چه قرار گذاشتیم مثل سال گذشته بریم، اصلا که زیارت اصلا که
دکتر محمد مصدق
رفتیم طبق معمول سر همون احمد آباد، دیدیم چلالی زیادی پولیس و ماشین و اینسا وایستدن جلو ما رو گرفتن، گفتم کجا رو گفتیم که چی ما میخوام بریم یه فاتحه رو خونیم چیزونم گفتم نمیشه و نه و نه و خلاصه های نوریزاد رفت شونه زد که ما کاری نمیخوام بکنیم، ما میخوام بریم پشت دیوار یه فاتحه رو خونیم. خلاصه این راضی شدم به این کار به شرط این که عکس مکس گرفته نشه. بیشی ما آمدیم و هستانم که در جوار پلیس اونجا نگردشتیم و رفتیم پشت دیوار دستا رو باشیم به دیوار و فاتحه خوندیم و بعد برگشتیم و برای اینکه اصولا اون وضع احمد آباد رو هم مجحسم کنیم برای کسانی که دسترسی دارم به سایت ها، یه دیواری مثل تقویم سون دیوار قلعه پیدا کردیم و همون کار رو کردیم ولی عکس گرفتیم و از کنم که بعد آمدیم دیگه آمدیم به شش ساعت تهران و ما یه نسبت به پارسال یه چند گام پیش رفتیم. پارسال اصلا نذاشتن ما از سرای شیش جلو تر بریم، بعد ما رو گرفتن بردن اداره امنیت نمیدونم کجا بود، احمد آباد بود کجا بود، خلاصه 4-5 ساعت دیگه داشتن و اینا، ولی امسال این کار رو نکردن، بعد اجازه دادن که ما بریم پشت دیوار از دور زیارت نهج مذکور.
همون آیه دکتر ملکی بود. در واقع نفس حضورتون، نفس این حرکت مهم بود.
بله بله ما همین خواستیم راحت بگیم این بشکنیم این صدر رو و مردم هم متوجه بشن که بابا حالا این دفعه حالا اون دفعه ما رو گرفتن و بردن و هفتشت سندین و اینا، ولی این دفعه نه
پای نکرد.
خب این مردم برای مردم کسی بشه بابا اینقدر نترسین، اینقدر درس کنم که یه واقعا مصدق شخصیتیست که باید برای همیشه احترام بشه، بشه در دل همه مزد با جا داشته باشه و اینا. این است که این کار کردیم، یه کار سمبولیکه دیگه، حالا امیدواریم که سال آینده دیگه اون بشه قدمی جلوتر رفت، درم باز بذارم بشه سر مزارشم رفت و فاتحه خوان
و در واقع مردم به صورت انبوه و گسترده بر سر مزار مردم تاریخی خودشون حضور داشته باشد. پس مشکل خاصی که پیش نیومد؟
مشکل خاص همین در بحثی که بین ما و نیروی انتظامی بودش که ما کاری میخوام بکنیم، میخوام بریم به کسی که در حال ما دوستش داریم، شما دوستش نداشته باشید، حاکمیت دوست نداشته باشه، ولی ما دوستش داریم، میخوام این فاتحه بخوریم.
بله.
پلیس قانع شدن دیگه.
آیه دکتر ملکی عذر میخوام میان کلومتون، پرسشم اینه که این ترس حاکمیت از حضور بر سر مزار دکتر مصدق از چی هست؟ چه ارزیابی داری؟
اینا مربوط به این است که هر از شما که از سر اجتماعی میترسم نگرانم و اجتماع سر مزار دکتر مصدقم یکی از این چیزهایی است که ازش میترسم و خب دکتر مصدقم با اون موضوعگیری هایی که خمینی در موضوعشون میگرفت که نمیشون دین نداشته فرام از این حرف های سطح یک وزی که ایشون میزد و بنابراین اینا همه موجبی شد که اینا نگران نذارم کسی این جریان هم زمان احمدی نژاد شروع شده سبرا میگفتن با بودم جمعیتی میگفتن سخنرانی میشده شده دو اینطور که نوشته بودن سایت همون ها نوشتن نده از مبدی مذهبی ها که ها نفهمدن میدونست ها کیا هستن چیکار میکنن کیا چی نوشتن بشن که ها اگه بدید ما بریم چاده سند به جاری انجام بدیم و اون هم حتی جواب ما اقلاقه بایدن و اقلاقه هم از جاشون تکون نخوردم تو خونه هاشون نشستن از همونجا پاسیه خود.
بله و در این حال شما تمام اون محدودیت ها اون باید نباید هایی که رژیم دیکته میکرد همه را زیر پا گذاشتید. درود بر این همت عالی شما عزیزان. من آیه دکتر ملکی بسیار سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی و پایداری دارم برای شما. اگر نکته خاصی هست بفرمایید.
نه نکته خاصی نیستش، فقط این است که از جا فکر میکنن که با این انتخابات و با این نتایجی که به دست اومده تحول اساسی به در آن که وجود میاد. من معتقد نیستم تا موقعی که این نظام هستش این کارها و این اعمال و این خشونت ها ادامه داره.
درود بر شما، در واقع این هم جان کلام هست.
بله.
خب آیه دکتر بسیار سپاسگزارم، زنده و پایدار باشید. به دیگر عزیزان هم سلام برسانید، به همراهان همیشگیشان.
خدا حافظ شما.
یارم ای آزادی بیا، اصلا بین چقدر منتظر بمونیم. من که این توی آخر زندگیمه به گهواره تا گور آزادی بجوی، به گهواره تا گور آزادی
ز گهوار تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خان شادی بجوی. ز گهوار تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خان شادی بجوی. دمی از تکاپو رفتن نمان، به سوزان سر و پرده دشمن. نترس از فقیهان مرگ آفرین، زدیداد این کینه ها بر جبین. ز گهوار تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خان شادی بجوی. ز گهوار تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خانه شادی بجوی. به ویرانی خانه ها خومه کن، به کشتار پروانه ها خومه کن. بکن بند و زنجیر را از تنت، تنابی که پیچید بر گردنت. ز گهوار تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خان شادی بجوی. ز گهوار تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خان شادی بجوی. شریک جنایات قاضی نشد، بیا فکر ایران دل خسته باش، به دلهای آزاد پیوسته باش. ز گهوار تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خان شادی بجوی. ز گهوار تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خان شادی بجوی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. حسن ختام برنامه ما سخنان شعله پاکروان به بهانه روز جهانی زن است. توجه شما را به آن جلب میکنم.
من خیلی دلم میخواد به مناسبت روز جهانی زن اینو مطرح کنم که ما زنان درسته که سیستم ها میخوان ما رو جدا کنن، ولی بشریت، انسانیت پرنده یکی دو بال داره، یه بالش زنه یه بالش مرد، هر دوشون یک اندازه به پیشرفت و حرکت این پرنده انسانیت کمک میکنن و هر دوشون لازمه. 8 مارس روز جهانی زن انسان رو در سراسر جهان به این سو میبره که از تبعیض و تحقیر علیه زنان جاسخاهی کنه. انسان معنیش فقط زن نیست، فقط مرد هم نیست، هر دو جنس باید بر باید دادخواهی کنن علیه تبعیض و تحقیر علیه زن. و این داغ جنسیت که به پیشانی زن خورده در حقیقت هویت انسانی رو از زن میگیره و مردان اگر کنار زنان مبارزه کنن ممکن این نوید داده بشه که دنیای جدید زنان رو ضعیفه نمیشنسه، ضعیفه هایی که بشینن یه پسی خونه ها حبس بشن. و با همدلی و همیاری زنان و مردان این فشار از پایین به دولت ها بیاد که مصوباتشون، لایحه هاشون مایه حفظ زنان از جامعه نشه، اونها رو خانه نشین نکنه. بسیاری از زنان توانایی خدمات اجتماعی دارن، برای بشریت مفیدن و ما انسانیت رو نباید از این زنان، از فکر خلاقشون، از قدرتشون، از نیروی این گروه از زنان محروم کنیم. من به عنوان یک مادر و به عنوان یک زن از جامعه مردان این خواست رو دارم که در کنار زنان قرار بگیرن برای برگردوندن نیمی از جامعه به اجتماعی که خود این مردان درش دارن زندگی میکنن. من از مردان میخوام که مردهای جوان، میانسال و حتی مسن ما تلاش کنن برای اینکه زنان رشد کنن و جایگاه اصلی و انسانیشون رو پیدا کنن، چون جامعه ای که زن و مرد دست به دست هم بدن و بسازنش، جای زیباتر، امن‌تر و راحت‌تری خواهد بود برای زندگی خود اون مردان. این مبارزه بر علیه تبعیض جنسیتی تنها با مبارزه زنان به نتیجه نمی‌رسد. البته که الان در خیلی جاها میشنویم میدونیم که مردها در کنار زنان قرار گرفتن. امیدوارم که این بسیارت یک جنبش جهانی در بیاد که مردها از دولتهاشون بخوان از سراسر جهان که حقوق ما رو برابر کنیم، یعنی تبدیل نشه این مبارزه و این دادخواهی زنان به یک چیزی علیه مردان. مردها جدای از جامعه جهانی نیستن، زنان هم نیست. و این فاصله چیزی هست که دولت‌های فاسد در طی قرون به زن و مرد تحمیل کردن، وگرنه زنان و مردان در کنار هم دارن زندگی می کنن و اتفاقا به هم عشق می بردن. این عشق ورزیدن ها فقط مال خونمون نیست، ما حمایت هامون رو میتونیم در خط جامعه هم از همدیگه داشته باشیم. من اتفاقا جزء کسانی نیستم که گارد بگیرم بر علیه مردان، چون که یکی از این مردان همسر منه، یکی از این مردان پدرمه، یکی از این مردان برادرمه و من از اینها حمایت دیدم، از خودم و خواهرم و از دخترانم. مردان دیگه هم همینطورم، خواهران و دختران و فرزندانی دارن در جامعه. این مردها اگر حمایت کنند از جامعه زنان، زنان به اون هویت انسانیشون برمیگردن و در این صورت خود مردها هم حس آرامش بیشتری دارن، چون که زن زمانی که تحقیر نشه، زمانی که جنس دوم محسوب نشه، زمانی که تو سرش نزنن، زمانی که براش تصمیم نخوان بگیرن با کی ازدواج کن با کی نکن، کجا برو کجا نرو، چه رشته‌ای بخون چه رشته‌ای نخون، اصلا درس بخون یا نخون، چی بپوش چی سرت کن، وقتی که این رو تو به عهده خود اون دختر بذاری، اون زن یا دختر وقتی که به خودش احترام بذاره مطمئن باشید که چیز بدی از آب در نمیاد. اینو جهان تجربه کرده، هیچ زنی خوشش نمیاد که باعث ننگ کسی باشه، باعث ننگ خودش باشه، حتی اقلش خودش رو نمیتونه خواهید بذاره، اما موقعی که وار هست، موقعی که دعوار، موقعی که تو سرش میزنن، به لجاجت میزنن، هر موجودی رو تو تحت فشار قرار بدی عکس العمل تون ازش میگیره. جامعه انسانی زن و مرد مجبورن که برای جهان جدید، برای ساختن این دنیای شاد و انسانی که مجال ستم کشی جنسیتی رو نمیده، مجبورن زن و مرد کنار همدیگه باشن برای مبارزه، برای به دست اومدن دوباره این حق زندگی به زنان و برای برگردوندن نیمی از جامعه به صحنه جامعه. من به تمام دختران و زنان جوان، میانسال و حتی مسن و فرزندان اینان که مردان هستند، پسران ما هستند، روز جهانی زن رو تبریک میگم و با تمام وجودم آرزو میکنم که سال 2016 سالی باشه که قدم‌های بلند و اساسی در جهت احقاق حق در زمینه‌های حقوقی، چون که در ایران قوانین بر علیه زنه، موقعی که بر فرض مثال دیه ها رو آدم میخونه حیرت میکنه که دیه یک زن اگر بکشیش کمتر از نقص عضو یک مرده، این آدمو به گریه میندازه که یک زن زنده کمتر از یک عضو ارزش داره، حتی اگر بخوای با دیه حساب کنی. امیدوارم که در سال 2016 مجلس، دولت و سیستم قانون گذاری ما گام هایی رو برداره برای رفع مشکل هزانت فرزندان، برای رفع مسافرت آزاد زنان، پاسپورت داشتن، برای رفع به اصطلاح ممنوعیت های شغلی. امیدوارم که قوانین تغییراتی بکنه برای اینکه دختران ما بتونن به ورزش هایی که مایلن، اینجا اینو بگم، شخص من آدم طرفدار ورزشی نیست، من خودم نه ورزش دارم نه اینکه حتی اگر آزاد بشه شاید استادیوم هرگز نرم، اما این دلیل نمیشه چون من یا اون خانومی که توی مجلس نماینده مجلس بود که باقن زن بود و باید بهتر درس میکرد ولی نکرد، چون ما اهل ورزش و استادیوم رفتن نیستیم، به نظرمون کم اهمیت بیاد دختران و جوان مایلن برن استادیوم. امیدوارم که سال 2016 این گام ها برداشته بشه، مسئله به اصطلاح ازدواج دختران به عنوان کودک، ازدواج کودکان در حقیقت دختران 10-11 ساله به طور قطعی حل بشه، اینو قانون گذار و مجریان قانون باید به طور جدی در نظر بگیرن، دختر بچه هایی که باید الفسازی کنن، مدرسه برن، آموزش ببینن، پای سفره عقل میشونن، چون چند تا بزرگتر تصمیم گرفتن که اون ازدواج کنه. امیدوارم که این قانون حق طلاق تصحیح بشه، امیدوارم که مسئله ارث تصحیح بشه. جهان جدید رو نمیشه با نگاه به گذشته و وفاداری نعل به نعل به گذشته به جهان جدید رو بسازید. جهان تغییرات عمده‌ای کرده و بزرگترها باید این رو درک کنن که بچه های جوان ما نیازهای جدیدی دارن که شاید اصلا به فکر ما هم نرسه و ما باید اون نیازها رو ببینیم، قبول کنیم و در جهت رفع اون نیازها گام برداریم. امیدوارم که دولت ایران این گام های اساسی رو برداره. امیدوارم که زنانی که 13 زن نماینده انتخاب شدن برای مجلس یادشون نره که اونها در درجه اول نماینده تعداد زیادی زنن که چشمشون کسانی که رای بهشون دادن چشمشون به اینه که اونها تغییری در زندگی این موکلینشون ایجاد کنن. امیدوارم که فراموش نکنن و لحظه به لحظه خودشون رو فدای این مسئولیت بزرگ بکنن که خواسته های زنان رو بهشون برگردونن با تلاش برای ایجاد قوانین جدید برای ساخت جهان جدید. و بدترین اتفاق اینه که این 13 نماینده زن که کارشون شروع میکنن به راه نماینده های قبلی برن، اسم نمیبرم چون به اندازه کافی هممون خوندیم و میدونیم بانوانی که نماینده مجلس بودن و اتفاقا بدترین قانون، یکی از زشت‌ترین و غیر انسانی‌ترین قوانین رو همین بانوان طرفداری کردن و به صورت یک قانون درش آوردن و اون ازدواج یک مرد با
فرزند خوانده بود.
ببینید این منو به عنوان یک زن به خجالت میندازه که همجنس من توی مجلس از این قانون دفاع کرد. من خجالت میکشم به جای این که فریاد بزنه و بگه که چطور شما اصلا به فکرتون میرسه که یک زن و شوهر جوانی که بچه دار نمیشن یه دختر بچه رو میارن بزرگ میکنن، مثل فرزندشون تب داره، تبش رو آروم میکنن، گریه میکنه، این زن و شوهر بغل میگیرن اون دختر بچه رو، میبوسنش، حموم میبرن، غذا دهنش میذارن، مدرسه میبرن، دستشو میگیرن، پا به پا را میبرن. و بعد این وقتی که شد چند ساله، اون مرد که پدر این بچه بوده یهو به چشم یک زن بهش نگاه کنه و بعد اون زنی که تا حالا نقش مادر داشته برای این دختر بچه چطور الان باید نقش یک همسر دوم رو به این دختر بچه بده و چه انفجاری در وجود اون زن که مادر بوده به وجود میاد. احساسات اون زن هیچ ارزشی نداره. ببینید چقدر این قانون خجالت آور بود و خجالت آورتر این که طرفدار این قانون زنان نماینده بودن.
البته خانم پاکروان عذر میخوام باز میونه کلامتون، در واقع اون زنان نماینده لایق همون مجلس و نظامی هستن که این قانون رو تصویب کردن.
به نظرم میاد که شاید ما هم به عنوان کسانی که رأی میدیم به چنین زنانی به همون اندازه مسئولی. یعنی به نظر من وقتی که اون زن نماینده میاد و این حرفا رو میزنه و این لایحه رو میاد تصویب میکنه و قانون میشه، شهروندانی که به اون زن رأی دادن به همون اندازه مسئولن در اون.
بله، این مسئولیت شهروندی کاملا فرمای شما درست و متین هست.
اینطوری نیست که ما بگیم ما رأی میدیم تموم شد میشینیم خونمون. نه، ما به کسانی رأی میدیم که داره قوانینی رو وضع میکنه که این قانون زندگی میلیون ها نفر رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. میلیون ها نفر زندگیشون ممکنه زیر و زبر بشه با قانونی که از مجلس میاد بیرون و این ما رو فرا میکنه به این که دقت بیشتر و دقت بیشتر رو کنیم درباره کسانی که به کوستی ما میگماریمشون. امیدوارم که سال 2016 سال اتحاد زنان و مردان باشه برای دادخواهی از زنان و مردانی که به خاک افتادن، زنان و مردان جوانی که توی سالیان اخیر از دنیا رفتن، از بین ما رفتن و دادشون تا ابد در دل خانواده هاشون مادرشون هست و به نوعی دادشون در پیشانی این جامعه. امیدوارم که مدادخواهی سراسری بشه، یکی تمام این مملکت رو بگیره و همه مردم بخوان از قوه قضاییه که پرونده های مبهم رو پاک کنه، از اتهام بررسی کنه، از جمله پرونده ریحانه، چون همونطور که دیدید بعد از ریحانه دختران دیگری در همون مخمصه افتادن و متاسفانه اعدام ریحانه به دختران پیام بدی داد، گفت وقتی در معرض تجاوز قرار میگیرید، به خصوص اگر اون فرد متجاوز پست و مقامی داشته باشه، شما راهی جز مرگ ندارید، پریناز خود شوید. رور شاد همون راه ریحانه رو رفت، ریحانه وقتی کسی اون آپارتمان با سربندی درگیر بود میدونیده که رفتم که چرا دلا شدم، خواستم بندازم ولی نکردم. پریناز از تراس خودش رو انداخت کنید، چون که در اون لحظه فکر کرد که من اگر برگردم راهی ندارم، یا باید تن بدم یا مثل ریحانه دفاع کنم، و اگر تن بدم تمام عمرم رو سوزوندم، و اگر راه ریحانه رو برم با درد و رنج مجبورم بمیرم، پس بهتر همین الان اون کار ناتمام که ریحانه خم شده خودش از تراس ننداخت، من خودم از تراس میدازم و از این رفت این دختر جوان و تمام دختری که در شیراز این اتفاق براش افتاد، تمام در برابر تجاوز، دختری که در نکاب این اتفاق براش افتاد، میدونید مردان و زنان ایرانی باید این دادخواهی رو بکنن. پرونده ریحانه تا ابد، تا زمانی که این ابهاماتش رفع نشه، مثل یک لکه روی پیشانی قوه قضاییه. پرونده ریحانه پرونده مختومه نیست از نظر این که ریحانه از دنیا رفته، بله تموم شده، اما اون پرونده، شیوه بررسی اون پرونده، قضاوتی که روی اون پرونده شد پایان نیافته. چرا؟ چون جاریه، چون هنوز داره همون اتفاقات میفته، هم به همون شیوه داره دادرسی میشه، به همون شیوه داره همون راه رو دارن دوباره میرن. امیدوارم که سال 2016 تمام ایرانی ها بخوان استقلال قوه قضاییه بیشتر ظاهر بشه، بخوان از حکومت، از سیستم قانونگذاری بخوان که قوه قضاییه و عدالت خانه این مملکت به جایگاه اصلیش برگرده. و مسلمه که اگر خواست شهروندان نباشه، سیستم به همین راه خودش ادامه میده.
رهایی زنان ممکن است، زیر و به سایند
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.